کردید با این افراد؟ ببینید اگه سابقه هم دارید، اگه مثالی هم دارید، بد نیست حالا اشاره کنید.
بله کاملا از این چیزا تو ورزش
اتفاق میفته. آدم منضبطی بودید.
از این کاملا حرفتون درسته، تو ورزش اتفاق میفته و این باعث میشه که رو بقیه هم اثر بذاره خلاف افراد. من دو تا مثال براتون بزنم. یکیش یه ورزشکاری بود، می‌خواستیم تیمو ببریم خارج از کشور، ورزشکار نفر اولمونم بود، می‌خواستیم تیمو ببریم خارج از کشور، قرار گذاشته بودیم که آقا فلان روز فلان ساعت شما در دفتر فدراسیون حضور داشته باشید، چون بازیکن خوب بود یه ذره مغرور بود
تو همین بدمینتون،
تو همین بدمینتون حضور داشته باشید، ما می‌خوایم جلسه بذاریم با کسی که قرار همراه تیم بیاد، شما آشنا بشین، وسایلتون رو تحویل بگیرین و کاراتون انجام بدید. متاسفانه ایشون نیومد و بعد زنگ زد آقا من کار دارم و این حرفا، من نمیتونم.
یعنی اصلا مسابقه نرفت؟
نه، ایشون سر جلسه نیومد.
نیومد.
مسابقه من نبردمش. و گفتم که من شما رو نمیبرم. هر چقدرم هر کسی رو ضامن کردن نپذیرفتم، چون بهتر این بودش.
یعنی بهترین نفرت رو؟
بله، من گذاشتم.
بهش گفتی آقا جان کاره؟
بله.
انضباط یه چیزه.
یه چیزه ورزش.
ورزش.
ببینید ورزش خودش انضباطه. ورزش ایجاد انضباط بین آدم ها میکنه، نظم میده به آدم ها، چون اگر نظم نداشته باشیم نمیتونیم قانون ورزش رو اجرا بکنیم. پس ورزشکار اول باید منظم باشه، اگر منظم بود در ورزشش هم موفق میشه، در زندگیش هم موفق میشه. این یکی از کارهایی بودش که در برای من هم تجربه بود و برای اون هم تجربه شد و الان جز بچه های مفید جامعه است. از
یعنی اون حرکت شما بله. در واقع یه درسی شد برای اون که حالا الان میتونه
بله
الان ببینه که بالاخره اونجا این کار قشنگ شما چقدر مناسب بوده. آقای عالمی عزیز، یکی از کارهای ماندگار دیگه که در دوره مدیریت شما به وجود اومد برگزاری همین مسابقات بدمینتون دهه فجرمونه. بله. من یادمه، اولا شاید من اینو اعتراف میکنم، هر کیم خواست من حاضرم با سند باش بحث کنم، رشته بدمینتون در ایران در ایام دهه فجر از جمله استثناء ترین رشته هایی که همه ساله تحت هر شرایطی در ایام دهه فجر این رشته به شکل بین المللی داره برگزار میشه. که پایش هم من یادم از زمان شما گذاشتید، یعنی بعد از شما هم الان هست.
بله.
ما نداریم این رشته ای رو. بله. خیلی از رشته‌های دیگه در طول سال به اسم دهه فجر برگزار می‌کنن. بله. ولی رشته بدمینتون با همون قالب تعریف شده اولیه‌اش که بهترین‌های دنیا رو من می‌بینم دعوت می‌کنن، همه ساله میان اینجا مسابقه میدن، جایزه‌شون هم می‌گیرن میرن. اینو داستانش رو برام بگید، این خیلی جالبه.
اینم بگم بهتون. بله، می‌خوام بهتون عرض کنم که زمانی که ما و آقای کرباسیان و بقیه دوستان بدمینتونی حضور داشتیم، اومدیم گفتیم یه فکری بکنیم، مسابقات دهه فجر رو ما برای اولین بار به فدراسیون جهانی و فدراسیون آسیایی اعلام کردیم، کل شرایط رو رایگان گذاشتیم که تیم‌ها بیان، حتی به تعدادی از تیم‌ها بلیت هواپیما دادیم اون زمان،
اولین دوره
اون
زمان جنگ.
بله اون زمان که تیم‌ها بیان. این مسابقات رده، میدونید که مسابقات جهانی 4 رده داره، A B C D، ما ردمون D بود. مسابقات اونجا مسابقات
یعنی
دهه فجر رده چهارم بود. بعد از 3 یا 4 سال که ما این مسابقات رو برگزار کردیم، این مسابقات ما اومد تو رده A قرار گرفت. یعنی الان مسابقات دهه فجر مسابقات رده A جهانی هستش و بازیکنانی که در این مسابقات شرکت میکنن در رنکینگ جهانی امتیاز میگیرن و جزء رنکینگ المپیکشون هم محسوب میشه. یعنی بازیکنانی که اینجا شرکت میکنن امتیازی که میگیرن میتوانن حتی بدون کسب مقام جزء بازیکنان وایلد کارت بگیرن و برن در المپیک شرکت بکنن.
شرکت کنن. بله. این جالبه دیگه. بله. که این رشته تنها رشته ایه که از زمان خود شما بله. که رئیس فدراسیون شدید تا الان داره بله. همساله بله. اونم در ایام دهه فجر به صورت مشخص با بهترین های دنیا برگزار میشه. که اینم حالا من به حال لازم بود که خدمت دوستان عرض بکنم که کار پایه‌ای صحیح نتیجهش رو امروز میشه دید. آقای عالمی، ما دیگه زمانمون داره به انتها میرسه، فقط به من بگید چند تا فرزند دارید و چیکار میکنه؟
من دو تا فرزند دارم، دخترم، حالا شما چون گفتین ورزش، دختر من فوق لیسانس تربیت بدنی داره،
بحبه.
در دانشگاه آزاد کار میکنه.
صحیح.
پسرم هم دکترای تربیت بدنی داره و الان داره برای فوق تخصصش در کشور نیوزیلند فیزیوتراپی میخونه، سال دوم رشته فیزیوتراپیشه که انشالله یک سال دیگهش مونده که تموم بشه.
پس خانواده منفک از ورزش نیست.
بله.
خود شما هم که مراحل بازنشستگی و در کنار خانواده و فعالیت خاصی نداری.
نه خیر، و تو ورزش خودمون ورزش میکنیم ولی در فعالیت ورزشی در جایی خیر.
برحال من ازت ممنونم آقای سیروس عالمی عزیز، خیلی خوشحال شدم که شما رو برحال بعد از سالها زیارت کردم از نزدیک. البته ما همیشه ارادتمون به شما وجود داشته و برحال از این که تشفه بودید در این برنامه ما نشستیم پای صحبتاتون، خاطراتتون و کارهای اثرگذاری که در ورزش کشور کردید. امیدوارم که همیشه سلامت و موفق باشید.
من هم از شما همکاراتون نهایت سپاس و تشکر رو دارم و واقعا ممنونم برای اینکه دوستان و همکاران پیشکسوت من رو دعوت میکنید در همچی برنامه‌ای صحبت میکنن، مسائل رو میگن و امیدواریم که این صحبت‌ها و مسائل که اعلام میشه راهکاری باشه برای توسعه و گسترش و پیشرفت ورزش و سلامتی مردم جامعه.
انشالله.
ممنونم.
خیلی متشکرم دوستان گرامی. گفتگوی من با یکی از مدیران ارشد اسبق ورزش کشور جناب آقای سیروس عالمی، یا بهتر بگم سیروس عالمی، به پایان رسید. امیدوارم که این گفتگو رو پسندیده باشید. همراه با میهمان ارجمند برنامه و همکاران خوبم با همتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
حتی اگه تا به حال به اندازه کافی خودمون و دیگران رو دوست نداشتیم و مهربونی نکردیم، هنوزم دیر نشده. برای یاد گرفتن عاشقی هیچ وقت دیر نیست. از شبکه رادیوی ورزش در خدمتون هستیم. در این لحظه هدیه ای رو از همکاران خوبم تقدیم شما همراهان میکنیم. دوستان، از اینکه تا این لحظه همراه برنامه بامدادی شبکه رادیوی ورزش هستید سپاسگزاریم.
اضافه ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم خوب ایران، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو ورزش، سلام. خیلی خوش آمدید به شنیدن به اضافه ورزش از رادیو ورزش. خب امروز در برنامه به اضافه ورزش رادیو ورزش به موضوع مهم تعامل ورزش با رسانه‌های دیداری و شنیداری می‌پردازیم. امیدواریم که شما هم ما رو بشنوید تا انتها و در واقع برنامه ما رو بپسندید. متشکرم. امروز دو تا ارتباط تلفنی داریم. تلاش میکنیم با دو تا از خبره‌های ورزشی صحبت بکنیم و نظرشون رو بپرسیم در رابطه با تعامل ورزش با رسانه‌های دیداری و شنیداری. آیا این تعامل الان وجود داره یا نه؟ اگر پاسخ مثبت هست به چه شکله؟ آیا مورد قبول هست؟ مورد پسند هست؟ در یک تراز درست و نرمال و طبیعی خودش قرار داره یا خیر؟ اگر هم پاسخ منفی هست حتما باید دنبال علل باشیم که چرا در واقع پاسخ منفیه و باید در آینده چه کار بکنیم که این تعامله بهتر باشه. من نمیدونم، حتما مهمانانی که روی خط ارتباطی برنامه حاضر میشن به این سوال و به این موضوع بهتر و بیشتر پاسخ خواهند داد. خیلی متشکرم که به اضافه ورزش و از رادیو ورزش شنونده هستید. خواهش میکنم که تا انتها ما رو بشنوید. موضوع امروزمون موضوع جالبیه. خب همچنان شنونده برنامه به اضافه ورزش هستید با محوریت تعامل ورزش با رسانه‌های دیداری و شنیداری که تقدیم حضور شما میشه این برنامه رادیویی. میهمان عزیز و ارجمند روی خط ارتباطی برنامه حضور دارن که می‌خوایم در مورد همین موضوع دقایقی با ایشون هم کلام بشیم. جناب آقای سید امیر حسینی، رئیس انجمن ورزش شرکت‌های ایران، دبیرکل سابق کمیته ملی المپیک و مدیر پیشین گروه ورزش تعدادی از شبکه‌های تلویزیونی که حتما معرف حضور هستن. جناب آقای امیر حسینی سلام می‌کنم به شما، وقتتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام دارم و این ایام رو تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم، سلامت باشید. خب آقای حسینی عزیز، موضوع برنامه ما در خصوص تعامل ورزش با رسانه‌های دیداری و شنیداری هست. طبیعتاً تفسیر همین 5-6 کلمه هم میتونه خیلی جذاب باشه و خیلی موضوع رو بهتر باز بکنه برای شنونده های ما. اگر شما بخواید به عنوان سوال اول این جمله رو در واقع تفسیر بکنید، نظرتون چی هست و چجور تحلیل میکنید تعامل ورزش رو با رسانه های دیداری و شنیداری؟
ورزش یک ابزار بسیار جذاب برای توسعه همبستگی ملی.
بله.
ورزش یک ابزار تربیتی مناسب. ورزش یک صنعت بزرگ در کشوره.
بله.
ورزش اگر بخواهد که توسعه پیدا بکنه، ناچار است که از ارتباطات خوب و مؤثری با رسانه‌های دیداری و شنیداری داشته باشه. اصولا کمیته بین‌الملل المپیک به منظور این که رویدادهای ورزشی از بیشترین دامنه بیننده، شنونده و خواننده برخوردار باشه، حتی یک کمیسیون ویژه رادیو تلویزیون ایجاد کرد که هدف اون در واقع این ارتباط بین ورزش و رسانه‌ها رو تقویت بکنه.
بله.
امروز رسانه‌ها به عنوان یک ابزار بسیار مؤثری هستند که پیام ورزش رو به جوامع مختلف میرسونن و از یه طرف از طریق رسانه‌ها هستش که درآمد خوب برای ورزش ایجاد میشه. امروز یکی از محورهای اصلی درآمدی در ورزش موضوع رسانه هاست. اگر هر ورزشی جذابتر باشه، بیننده خواننده بیشتری داشته باشه،
همینطوره،
قطعا میتونه خیلی موثرتر واقع بشه.
قطعا همینطوره. جناب حسینی، شما زمانی که در کمیته ملی المپیک مسئولیت داشتید، یا مسئولیت هایی که در واقع مرتبط بود با همین تعامل با رسانه ها، میخوام ببینم به این موضوع چگونه نگاه میکردید؟ این که رسانه باید در خدمت، یعنی یه جوری انگار روابط عمومی اون مسئولیتی باشه که شما داشتید، یا اینکه نه، رسانه در کنار اینکه فعالیت های ورزشی شما رو انعکاس میده، این حق رو هم قائل باشیم براش در واقع که اگر جایی کجروی، اشکال، ایرادی دید، نقد خودش رو هم البته منصفانه و با راهکار داشته باشه.
ما در زمان مسئولیت هم در کمیته ملی المپیک من ارتباط خیلی مؤثری با رسانه ها برقرار کردم. با توجه به تجربیات خودم که در حوزه رسانه بود و من در دهه 70 وقتی شبکه سوم سیما میخواست ایجاد بشه، به اتفاق جناب آقای صافی، جعفر صافی،
مدیر وقت شبکه 3 بودن،
ما مدیریت ورزش شبکه 1 و 3 گروه ورزش رو عهده‌دار بودم و ما یه همکاری مؤثری رو اون زمان ایجاد کردیم، یعنی ارتباط بسیار مؤثر و نزدیکی بین رسانه و بین سازمان‌های ورزشی کشور، مثل آموزش پرورش، مثل سازمان تربیت بدنی، کمیته المپیک، و این ارتباط مؤثر رو ما تونستیم بسیار خوب ببریم جلو و حتی برای صدا سیما هم ما تونستیم یه منابع درآمدی جدیدی به وجود بیاریم. تا قبل از اینکه من وارد تلویزیون بشم، دوربین تلویزیون برای پوشش رویدادها نمی‌رفت و تمایل نداشت و میگفتش که برای هر رویداد ورزشی اگر تبریزه باشه باید 80%شو تلویزیون بگیره. اما ما رفتیم این قاعده رو عوض کردیم و 60% ورزش، 40% تلویزیون، و همین قاعده و فرمول موجب شد که رویدادهای بیشتری تحت پوشش قرار بگیره.
بله.
و منابع درآمدی خوبی هم برای صدا سیما ایجاد شد. به هر حال من خودم ارتباطمون رو با رسانه ها تقویت کردم و در همون دوران ما از تشکیل انجمن نویسندگان عکاسان ورزشی حمایت کردیم و برای اینا حتی اعتبار گذاشتیم و تلاش کردیم که ورزش و رسانه رو ارتباطش رو مؤثرتر و قویتر به پیش ببریم.
درسته، بسیار عالی. آقای حسینی، الان در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم، آیا این تعامل ورزش با رسانه‌های دیداری و شنیداری از منظر شما به عنوان یک خبره ورزشی وجود داره، دیده میشه؟
بله،
یا خیر؟
بله، شما ببینید الان امروز ما شبکه‌های مختلف تلویزیون بخش‌های متعدد ورزشی داریم. ما شبکه اختصاصی رادیو ورزش داریم،
بله،
تلویزیون شبکه ورزش داریم، بعد شبکه‌های مختلف هم باز به ورزش می‌پردازن و برای همین ایجاد و تهیه و تولید خوراک مناسب، محتوای مناسب، ضرورت یک ارتباط دو سویه رو داره. البته از یه طرف هم رسانه هم برای اینکه بتونه مخاطب بیشتری داشته باشه، اون نقادی ورزش کمک میکنه به توسعه ورزش و ورزش بتونه روند رو به رشد خودش رو ایفا کنه. الان ارتباطات معمولا خوبه و به ویژه رسانه‌های جدید هم یک عامل دیگری هستش که ورزش بتونه از این امکانات هم استفاده بکنه و امروزه می‌بینیم که ورزش از این جهت رسانه‌های جدید هم داره به منابع جدیدی دست پیدا می‌کنه.
درسته. نکته خوبی رو اشاره کردید آقای حسینی عزیز، یعنی در واقع رسانه در عین اینکه ارتباط مؤثر و حمایتش رو از بدنه ورزش کشور و ورزشکارا و قهرمانا داشته باشه و حفظ بکنه، رسالت اصلیش هم حفظ بکنه، یعنی اون بحث نقاد بودنش و اون بحث این که اگر حالا نقصانی وجود داره، نکته‌ای وجود داره، با زبان نرم، با زبان احترام بیان بکنه، عنوان بکنه، و اون مسئولی هم که میاد روی خط اگر واقعا احساس کرد و دید که حرف درستیه، بپذیره و برای رفعش اقدام بکنه. درسته؟
بله بله. الان خب همین نقشی است که الان رادیو ورزش داره.
بله.
هفته‌های مختلفش به مسائل روز ورزش می‌پردازه، تحلیل‌های مناسب ارائه می‌کنه. اما اونورم امیدوار هستیم که گوشای شنوایی هم باشه و و این مطالبی که گفته میشه واقعا استفاده بشه و صرف اطلاع رسانی نباشه و این اطلاع رسانی ها تبدیل به تصمیم سازی و تصمیم گیری های
موثر. بسیار عالی جناب حسینی عزیز، در پایان اگر نکته در خصوص موضوع امروز برنامه‌مون که تعامل ورزش با رسانه‌های دیداری و شنیداری هست داشته باشید، ما سراپا گوشیم و شنونده هستیم.
ورزش برای این که بتونه به منابع بهتری دست پیدا بکنه و از یه طرف بتونه هدف و ماموریت اصلی خودش توسعه رو محقق کنه، نیاز به رسانه ها داره. اما از یه طرف هم رسانه ها هم نیاز به رویدادهای جذاب دارن. رسانه ها هم بایستی طوری برنامه ریزی بشه که بیننده بیشتری، خواننده بیشتری رو جذب کنن. لذا اینجا یه تعامل دو سویه رو میطلبه. یعنی شما ببینید از یه زمانی که فوتبال با یک دوربین، دو دوربین کار میشد تا امروز که بالای 30 تا دوربین داره صحنه های مختلف ورزش مثلا فوتبال رو داره پوشش میده و یا از طرف دیگه در مورد رویدادهای ورزشی هم خودشون رو هی دارن تطبیق میدن. شما ببینید یه وقتی والیبال به اصطلاح گیم شماری چطوری بود، اصلا محدودیت زمانی نداشت.
بله.
و این بود که به این نتیجه رسیدن که بایستی برای اینکه جذابتر باشه گیم شماری رو به این ترتیب فعلی در بیارن و تغییرات درش به وجود بیارن. یا مثلا در شمشیربازی، خب من یه وقتی در 70 من رئیس فدراسیون شمشیربازی بودم.
درست.
در اونجا بحث بود که شمشیربازی برای اینکه برای مردم جذابتر بشه از ماسکای شفاف استفاده بکنن یا دستگاه الکترونیک بتونه بهتر
ماسکا برای اینکه صورت ورزشکار رویت بشه، دیده بشه، بیننده بتونه ببینه.
دائم ورزش ها خودشون رو دارن تطبیق میدن با شرایط رسانه تا رسانه جذابتر بتونه اون رویداد رو پوشش بده. برحال یه تعامل دو سویه است. فدراسیون ها رشته های ورزشی که میخواهن ورزششون توسعه پیدا بکنه بایستی استانداردهای ورزشی رسانه ای رو رعایت بکنن و این رعایت موجب میشه که برحال تحول بزرگی رو برای ورزش رقم زده بشه.
بسیار عالی. آقای حسینی، من عرض کردم که اگر نکته در پایان دارید بفرمایید. میخوام حالا از فرصت حضور شما استفاده بکنم یک سال دیگه هم ازتون بپرسم تا روی خط ارتباطی برنامه هستید. خب ما رادیو ورزش رو داریم به عنوان رادیوی تخصصی در امر ورزش، تلویزیون هم یک شبکه تخصصی برای ورزش داره، حالا بماند که شبکه 3 تلویزیون روان رقابت‌های مهم ورزشی رو پوشش میده یا شبکه‌های دیگر رادیویی و تلویزیونی هم بخش‌های مختلف ورزشی رو دارن به فراخور حالا مخاطبایی که دارن. میخوام ببینم در حال حاضر با توجه به شناختی که از ظرفیت ورزش در رسانه دارید، آیا همچنانی کشش وجود داره که در شبکه‌های دیگر یا برنامه تخصصی ورزشی دیگر ایجاد بشود؟ آیا همچنانی مخاطب این نیاز رو احساس میکنه یا خیر؟
ببینید این بستگی به جذابیت برنامه ها داره.
بله.
نیاز به مجریان و تهیه کنندگان و حرفه‌ای رو داره. اگر ما هر چقدر نیروهای حرفه‌ای و کاربلد رو به کار بگیریم برنامه‌های جذاب‌تری رو می‌تونیم تولید بکنیم. برنامه‌های جذاب قطعاً ظرفیت‌های برخی از شبکه‌ها محدوده. لذا اگر امکانات جدید فراهم بشه و برنامه‌ها جذاب‌تر بشه قطعاً می‌تونه مخاطب خودش رو پیدا بکنه. کما اینکه امروز رسانه‌های مجازی در عرصه ورزش الان باز یه فرصت دیگه ای رو دارن فراهم میکنن، فرصت هایی که برای برندینگ ورزشکارا هم خیلی مؤثره و ورزشکارا رو کمک میکنه که از این ظرفیت برای توسعه برند شخصی خودشون هم استفاده کنن.
درست.
حتی رسانه های مختلف که بتونه این ظرفیت صنعت ورزش رو در کشور عرضه بکنه میتونه از مخاطب بزرگی برخوردار باشه.
بسیار عالی. درود بر شما جناب آقای سید امیر حسینی عزیز، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید بی‌نهایت سپاسگزارم. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم از شما.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. خداحافظ.
به اضافه ورزش، برنامه‌ای با نگاه جامعه شناختی به ورزش ایران.
خب وقت شما بخیر باشه، خیلی متشکرم که به اضافه ورزش رو میشنوید از رادیو ورزش. ارتباط هم برقرار شده با یکی از چهره‌های برجسته علمی ورزشی کشورمون، جناب دکتر حمید قاسمی، که البته بنده افتخار شاگردی ایشون در رادیو ورزش رو نداشتم زمانی که مسئولیت داشتن و مدیر شبکه رادیوی ورزش بودن، از اساتید دانشگاه هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه هستن و حتما صحبت‌های جذابی رو برای بنده و شما شنونده‌های محترم رادیو ورزش خواهند داشت. آقای دکتر سلام می‌کنم به شما، وقتتون بخیر.
جناب عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ورزش، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، سلامت باشید. آقای دکتر، موضوع امروز برنامه ما تعامل ورزش با رسانه‌های دیداری و شنیداری هست. خب طبیعتاً قبل از اینکه هر سوالی رو به عنوان حالا سوال جزئی از شما بخوام بپرسم و مطرح بکنم، خواهش میکنم که در رابطه با همین، حالا یه جمله هم که نیز نیم جمله، تفسیر و توضیح و تحلیل شما رو بشنویم و داشته باشیم که اساساً تعامل ورزش با رسانه‌های دیداری و شنیداری به چه مفهومه، به چه معنیه، یا بهتره بگم یعنی چی؟
سوال بسیار خوبیه و از موضوعات روز هستش. ببینید، روند تحولی که در طول سالهای اخیر به وجود اومده، تعاریف و رویکردهای متفاوتی رو برای تعامل با رسانه‌ها ایجاد کرده. شاید ما اگر دو دهه پیش با هم می‌شستیم و این سوال رو شما مطرح می‌کردید، ما محدود بودیم به رسانه‌های سنتی مثل مطبوعات، رادیو، تلویزیون و حالا یه سری رسانه‌های خاص به طور ویژه مثل کتاب و سینما، که چطور میشه با این رسانه‌ها در ورزش ارتباط مؤثرتری داشت و از این ظرفیت رسانه‌ای بهتر بهره گرفت. امروز به مدد رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی، خب بحث کاملا متفاوته. برخی از رسانه‌های دیجیتال شخصیت‌های اثرگذاری دارن که حالا به زبان معمول خود رسانه با عنوان اینفلوئنسر قدرت‌های بزرگی در حوزه رسانه پیدا کردن، با توجه به تعداد دنبال کننده‌ها یا کسایی که همراه میشن با محتوای این گونه افراد. لذا اینکه ما چطور تعامل داشته باشیم یا ارتباط مؤثر برقرار کنیم با این رسانه‌ها و از ظرفیت اونها به درستی استفاده بکنیم، یکی از مقوله‌های خیلی مهمی که در هر یک از این موارد رویکرد و شرایط خاص خودشو داره. اولین قدم اینه که ما نیازهای رسانه رو بشناسیم. خب رسانه با اهداف مشخصی که داره و رویکردهایی که داره در امر اطلاع رسانی، در امر آموزش، در امر فرهنگسازی، در امر سرگرمی و مسائل مشابه اون، خود به دنبال تولید محتوات یا انعکاس محتوای تولید شده در موقعیت‌های مختلف هست، برای اینکه بتونه تو این زمینه با توجه به تعاریفی که برای رسانه وجود داره نقش خودش رو ایفا بکنه. مثلا رادیو ورزش یک رسانه تخصصی است که بله، محور و مبنای اصلی اون، محتوای اصلی اون موضوعات ورزشی است. طبیعی است وقتی ما به سراغ رسانه دیگری بریم با محتوای خاص مثل رسانه مربوط به کودکان یا رسانه های اطلاع رسانی مثل شبکه خبر، این مقوله میتونه متفاوت باشه. اولین قدم شناخت اهداف، محتوا و نیازهای رسانه است و متقابلا رسانه هم با توجه به نیازهایی که داره طبیعتا دنبال میکنه که نیازهای او در کدومی که از جوامع یا حوزه ها میتونه قابل برآورده شدن باشه و اونها رو دنبال میکنه. اگر اینها زمینه مساعدی برای برقراری ارتباط درشون فراهم بشه، طبیعتاً میتونه یک ارتباط مؤثر و تعامل خوب برقرار بشه که معمولاً در نظام‌های ساختاری یکی از اصلی‌ترین جاهایی که این وظیفه رو به عهده داره حوزه است به نام روابط عمومی. درست. که این کار رو باید بتونه انجام بده.
بسیار عالی. آقای دکتر قاسمی، شما در همین شبکه که الان صدای حضرت عالی روی آنتن اون هست مسئولیت داشتید، مدیر شبکه بودید و طبیعتاً روزهای پرفراز و نشیبی رو هم سپری کردید. الان هم طبیعتاً به واسطه تحصیلاتتون، مسئولیتی که دارید، میدونم که حوزه ورزش همیشه براتون جذاب بود.